فقط یه نکته رو من بگم، اون اینه نگفتن یک مسئله، پنهان کردن یک مسئله زیر فرش، زیر پتو، زیر موچت به منزله نبودن اون مسئله نیست.
بله.
و این بحران اجتماعی رو بالا میزنه، یه اتفاقایی میفته و با بخت و حیرت ما همدیگر نگاه میکنیم، میگیم که مگه همچین چیزی هم هست، مگه فلان هم هست. سینمای ما میتوانه هشدار دهنده باشه تو حوزه اجتماعی و مردم خودشونو ببینن، پیام داورای جشنواره و پیام سیاستگزارای کلی جشنواره عملا به سینمای اجتماعی ایران این بود که ما سینمای اجتماعی نمیخوایم، چنانچه در دهه 70 هم همین پیامو به سینمای کودک دادن و سینمای کودک ما به این ور افتاد.
خیلی ممنون از نکات ارزندتون آقای ناظم بکوی. در مورد چشم بادومی هم نکاتی گفتید، ما در میز دوم مفصل بهش میپردازیم، در تصویر نوجوانی که امسال در فیلم های جشنواره داشتیم، این هم یکی از این فیلم های مهمی بودش که به مسئله نوجوان پرداخته بود. خیلی متشکرم، ممنونم که وقتتون رو در برنامه ما گذاشتید. باهاتون خدافظی میکنم.
سلامت باشید.
خواهش میکنم. خب آقای فراهانی، برگردیم به بس. آقای ناظم بکنی یک نکته گفتن در مورد اینکه نوع داوری جشنواره این پیام رو به ما میده که ما سینمای اجتماعی نمیخوایم. از طرف دیگه حالا بعضی ها معتقدن که نوع تقسیم جوایز یا همون حالا روی کرده شترگاف پلنگی که داشتش داورا توی جشنواره، این رو به ذهن متبادر میکردش که میخواد همه اینها رو داشته باشه، یعنی نه دست رد به سینه همه فیلم ها نمیزد. شما کدوم روی کرد رو قبول دارید تا در موردش میخواییم بگیم؟
من واقعیتش به نظر هیچ پیامی نداره، یعنی این نوع تقسیم جایزه محافظه کارانهی که اصلا نمیتونیم بفهمیم که واقعا فیلم خوب از منظر این هیئت داوران چی بوده، به نظر من سوای این که بخواد بگه که پراکندگی رو برسونه، به نظر من هیچ پیامی نداره اتفاقا. این هیچی پشتش نیست، انگار یک سری من جایزه داشتم باید اینها رو تقسیم میکردم حتما که مبادا مثلا آقای الف یا آقای ایکس مثلا از من ناراحت بشن. ببینید به صورت مصداقی اگر اجازه بدیم من یکی دو تا بخش رو فعلا ورود کنم. ببین مثلا ما تو بخش از فیلمنامه شروع میکنم که به هر حال بهتر بتونم در برش صحبت بکنم،
که بخش مهمی هم هست.
بله خیلی بخش. من اولا باید ابراز نگرانی بکنم بابت فیلمنامه نویسی سینمای ایران. سال گذشته اساسا من نمیتونستم فیلمنامه خوب از بین فیلم‌های جشنواره پیدا کنم، دو سه تا بودن که اون دو سه تا هیچ کدوم لایق سیمرغ نبودن. یکیش همون فیلمنامه پرویز خانی بود که دیپلم افتخار گرفت و چقدر درست هیئت داوران پارسال به فیلمنامه سیمرغ نداد. و در کنار فیلمنامه صبح اعدام به نظر من دو تا فیلمنامه بودن که سر و شکل داشتن، بقیه فیلمنامه‌ها خیلی دوچار مشکل بودن. اما امسال هم خیلی اوضاع به نظر من بد بود تو بخش فیلمنامه، جز فیلمنامه زیبا صدایم کن که به نظرم بهترین فیلمنامه بود، بقیه فیلمنامه ها اشکالات جدی ساختاری و مضمونی دارن. تازه زیبا صدایم کنم یک فیلمنامه اقتباسی است.
درست.
یعنی این یعنی عمق فاجعه به نظرم. یعنی شما جشنواره داری 33 تا فیلم توشه، تو بخش مسابقه رو ما داریم عرض می‌کنیم دیگه، بخش خارج مسابقه رو کار نداره.
بله.
و از این تعداد اون یه دونه هم که خوبه اقتباسیه. یعنی واقعا به نظر من نیاز به تدقیق زیادی داریم.
خب این نشون نمیده که ما برای اطلاعی سینما ایران، برای اینکه بتونیم این راهو پیش ببریم در بخش فیلمنامه، نیاز داریم که اصلا کلا بچسبیم به بخش اقتباس.
ببینید یا بچسبیم به بخش اقتباس، بتونیم اقتباس ها رو به شکل دقیقی پیاده سازی بکنیم، یا اینکه بریم توی این مسئله که اساسا بنیان های فیلمنامه سینمایی رو یک بار دیگه اصلا بیایم ببینیم سازوکارش چیه، اصلا چطور میشه به یک فیلمنامه منسجم و خوب رسید. ببینید فیلم برنده فیلمنامه رو دقت بکنید، فیلم بچه مردم. فیلم بچه مردم در پرده سوم عملا دچار اختشاش فکری و اشکال جدی ساختاریه، به شکلی که ما اصلا انگیزه و هدف شخصیت رو تو پایان پرده دوم نمیتونیم درک کنیم که چی میشه یهو کات میخوره به جنگ.
درسته.
و این یک اشکال جدیه. کاندیداهای دیگه حمید زرگرنژاد و محمد حسینی برای شمال از جنوب غربی. خب فیلمنامه شمال از جنوب غربی حقیقتاً تو فواصلی که داره انگار من احساس میکنم یک سری صحنه از فیلم حذف شده.
درسته.
یعنی اینجوری بود که نمیتونستم اتصال بین برخی سکانس ها رو
خط روایی
منقطع بود. بعد من اینو احساسم بود اتفاقا کارگردان وقتی مصاحبه کرد درباره فیلم گفت ما یه سری صحنه هایی که گفته بودن مثلا بازیگرها باش ارتباط برقرار که اونا رو حذف کردیم و من گفتم من دقیقا همون احساسی بودم.
اتفاقا این رو بازیگری هم به نظرم خیلی تاثیر گذاشته بود.
به بخش باز اگه برسیم بخش بازیگری رو حتما درباره صحبت کنیم. ببین بعد فیلمنامه گوزن های اتوبان اصلا خیلی در راستای همون چیزی هستش که تو فضای مجازی هست و به نظرم خیلی فیلمنامه محافظه کاری. فیلم مثلا فیلمنامه مرد آرام که کاندید شده، واقعا فیلمنامه مرد آرام از پس کار بر نمیاد، یعنی اصلا نمیتونه منو قانع کنه که اون پایان یعنی چی، چرا این مهدی هاشمی با دختر چنین سرنوشتی رو براش میگذاره و خیلی اشکالات دیگه. و فیلمنامه موسی، فیلمنامه موسی من باش مشکلم چیه؟ مشکلم با اینه که اصلا به روایت تاریخی نهیب نزده، نگاه دقیق و به اصطلاح یک نگاه خاص به تاریخ نداره، همون روایت رو بده. خوبه ها، به نظرم اتفاقا خوبه اگه واقعا چیزی نداریم همون رو بیاریم، ولی واقعا وقتی من با روایت موسی مواجه میشم با اینکه سر و شکلی داره از ابتدا تا انتها به لطف اون واقعه اصلی و روایت اصلی حالا قرآنی تورات و هر چیزی، خب من نویسنده پس اینجا چیکاره بودم؟ یعنی تو روند فیلمنامه من داشتم چیکار میکردم؟
چون ببخشید میونه کلمتون، چون اصلا بخشی از یک سریال بوده که بله. احتمالاً یه سناریوی طولانی مدت داره دلده. همین کشیدن یک بخشی از یک فیلم بلند بهش ضربه زده
بله.
چون بسیاری از این شخصیت ها ناتمام
میمونن بله. و میگم تنها کسی که کاندید شده، فیلمنامه‌ای که کاندید شده و به نظر من شایستگی داشته زیبا صدایم کنه که جایزه ای هم نمیگیره و بچه دوستم. مردم جایزه میگیره.
توی بخش بازیگری هم بازیگر مرد و هم بازیگر زن چی؟ چطور؟
ببین بازیگر مرد اساسا، ببین ما دو تا نگاه میگیم داشته باشیم. یه وقتی هستش من میگم چند تا بازیگر با هم برابرن، من به بازیگری جایزه میدم که مثلا پیشینش یه پیشینه سنگین‌تری، یا حالا من میخوام یک کاری برای این بازیگر بکنم. ببین جشنواره پارسال از بین سعید پورصمیمی و سجاد بابایی که احتمال بیشتری داشت سیمرغ رو بگیرن، یک دفعه جایزه داده میشه به ارسطو خوشرز. ارسطو خوشرز بازی خیلی خوبی داشت توی صبح اعدام و داورها انگار می‌خواستن بهش این توجه رو نشون بدن که ما الان به تو داریم یه پاس گل میدیم، ولی می‌بینیم که الان ارسطو خوشرز امسال تو جشنواره بازی خونی رو بازی میکنه و خیلی هم بازی بدی داره.
بله.
الان توی بین بازیگران مرد، خب اون چیزی که مشخصه واقعا امین حیایی با اختلاف بازی بهتری داره از خودش ارائه میده تو زیبا صدایم کن و در درجه بعد حالا شهاب حسینی. مسئله اونجاست که من واقعا مشکل ندارم با اینکه مصطفی زمانی واقعا سالها تلاش کرده تو عرصه بازی، خیلی هم بازیگر خوبیه و این توی اون لول سگانه بعد از فیلم روز ششم و بعد از فیلم اترالود، به نظر من اینجا اون روند سعودی بازیگری اون اکت درون به بیرونش رو خیلی تقویت کرده و حالا اینجا انگار داورا هم اینو دیدن و بهش جایزه دادن. ولی من بحثم سر اینه، آقا یک بازیگری به حق و به حالا اون چیزی که بوده این شایستگی بیشتری داشته، خب شما آیا این رو باید ببینید یا اون مسائل دیگر رو؟ یا تو بخش بازیگر زن واقعا مریلا زارعی به نظر من با اختلاف بهترین بازیگر بود، یعنی تو بازیگران زن جشنواره نقش اصلی، و ولی خب مثلا جایزه داده میشه به فریبا نادری. اینم به نظر من باز احساسم بر اینه که خواستن توجه نشون بدن که آقا خانم نادری ما شما رو میخوایم بفرستیم توی لول جدیدی از بازیگری. تو بازیگرهای مکمل مرد واقعا میرسعید مولویان تو ناتور دشت نسبت به تمام گزینه‌ها بهتر، یعنی با هر استراتژی حساب بکنیم میرسعید مولویان بالاتر. و حالا تو بخش بازیگر مکمل زن من خیلی ایراد و اشکال جدی نمیبینم، چون به نظرم چند تا بازیگر بودن همسط تقریبا که حالا به یکی رو حالا هیئت داوران انتخاب کرد، ولی به نظرم میرسه که بهتر جایزه به اون بازیگر داشته که واقعا شایستگیش داشته و اون اینو حساب نکنیم که 3 سال پیش مثلا برای برف آخر امین حیایی گرفته دوباره نیم الان بهش بدیم، یا مثلا چه میدونم فلانی 10 سال پیش گرفته الان نیم بدیم، میدونید؟ یعنی اون چیزی که واقعا شایسته و اون بازی که واقعا خوبه اگه جایزه داده بشه، اینجوری ارزش سیمرغ هم حفظ میشه. من اینطور احساس میکنم.
درسته. آقای فرهانی خیلی ممنون، از نکاتتون استفاده کردیم مثل همیشه، با اینکه حالا ببخشید ما دوست داشتیم که خیلی طولانی‌تر بشه این گفتگو ولی وقتمون اجازه نمیده.
خواهش می‌کنم.
من با شما خدافظی میکنم، یک فاصله میگیریم، ادامه بحث رو با آقای احسان تماسبی خواهیم داشت، در پشت خطیشون هستن، باشون گفتگو خواهیم کرد.
کجا؟
دارم میرم خبر مرگم سینما.
بریم سینما، خواهش بکنم، من خیلی وقت سینما نبکنم.
چه فیلم دوست داری ببینی؟
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زنده رو دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری، لحظه که چراغ خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب سینما زاویه رو میشنویم، در خدمتون هستیم با ادامه بحثی که در مورد ماهیت و داوری جشنواره فیلم فجر داشتیم، بحث کردیم با چند نفر از کارشناسان. در ادامه بحث در خدمت آقای احسان طهماسبی هستیم، منتقد سینما. من بهشون سلام میکنم. سلام آقای طهماسبی.
عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان حضورتون در استودیو و همینطور شنوندگان فهیم رادیو، در خدمت هستم.
سلامت باشید، متشکرم. آقای طهماسبی، حالا برای جمع‌بندی بحث، نمیدونم حالا شنیدید بحث رو با دوستان داشتیم
بله
یا نه. متشکرم. در مورد رویکردی که داوران جشنواره امسال در اهدای جوایز و در انتخاب نامزدهای جشنواره 43 داشتن، با توجه به اینکه ما تنوع ژانر هم داشتیم امسال، یعنی حالا ژانرهایی که همیشگی بودن در سینما ایران، چه از ژانر درام اجتماعی گرفته تا کمدی، یه ژانر فانتزی و تاریخی، و بحثی که در مورد درامی که معطوف به بحث نوجوان میشه هم داشتیم، چقدر نگاه و رویکرد داوران در توجه به پیش بردن و جریان سازی انواع این ژانرها وجود داشت در این جشنواره به نظرتون؟
در مورد بحث داوری، خب خودتون یه اشاره فرمودید، این بحث خیلی مفصلیه و همطور که من دنبال میکردم آقای مصباح هم اشاره‌ای در خصوص این بحث که به هر حال باید این یک شکل شمایل متفاوتی پیدا کنه و لازمه که بعد از چند ده دوره که برگزار شده شیوه متفاوتی برگزار شه، حالا تو بحث حوزه بخش خصوصی اینها که داستان‌های دیگه‌ایه، ولی در این که باید رأی‌گیری‌ها یک شکل منسجم‌تری و شیوه آکادمیکی در داشته باشه، این دیگه توش قطعیتی وجود داره. ولی خب ما هممون میدونیم که به حال المان‌های زیادی مؤثرن در نحوه رأی‌گیری و همینطور انتخاب فیلم‌ها تو بخش‌های مختلف، و خب سال‌های خیلی گذشته مثلا دهه 70 و اینها خیلی اشاره نمی‌شد به مباحث این چنینی، و البته نبود فضای مجازی هم خب به حال تو این قضیه مؤثر بود، ولی الان دیگه مثلا ما می‌بینیم داوران خودشون میان در مورد مسائل اساسی گفتگو می‌کنن. خدای مصباح مثلا چند جا اشاره کردن موضوعات مختلف، من دیدم آقای تبریزی اشاره، کمال تبریزی اشاره داشتن به بحث داوری‌ها، و خب موضوعی که مطرح کردن خیلی موضوع حائز اهمیتی به واسطه اینکه در واقع اون شیوه عدالت محور مواجهه با فیلم ها رو برای تقسیم جوایز رو عملا زیر سوال میبره.
بله.
این نکته‌ای که ایشون اشاره کردن و در مورد بحث حضور فیلم های خارج از بخش مسابقه در واقع ساعت 10 اکران میشد.
بله.
توی سینمای رسانه خیلی موضوع های اهمیتیه، از چند لحاظ، همین که باید قاعدتا به این فیلم ها پرداخته بشه، همین که من خب با یکی از دوستانی که فیلم های کمدی گیشه خیلی زیادی می سازن و فیلم های ساعت 10 رو می دیدن و جز معروف ترین و در واقع پولساز ترین کارگردان سینما ایران هستن من صحبت می کردم، خیلی معترض بودن به نمایش و حضور چنین فیلم هایی و خیلی قابل پیش بینی بود. به هر
حال
آره، خیلی مستند من این موضوعات رو دارم و خب طبیعی هم بود که حالا موضوعاتی که عنوان می کردم موضوعات در واقع فردی بود، ولی بدیهیه که این میزان ناراحتی رو ما باید از سمت کسانی ببینیم که در واقع موزلشون و مسئلهشون سینما اجتماعی، نه از سمت متولیان فرهنگی. قدم هایی که من امسال تو جشنواره دیدم بدون اغراق، بدون در واقع قصد برقراری ارتباط دوستانه، قدم های مثبتیه یا زمزمه های مثبتیه. و میبینم که در واقع دیدم رئیس سازمان سینمای دکتر سوش گفته بودن که چند تا از این فیلم ها اصلا آماده گرفتن مجوز هستن و فیلم هایی که مشکلشون حل نشده، فیلم هایی هستش که اساسا توی مشکلشون سازمان سینمایی و وزارت ارشاد نیست که حل شه. و یه نکته دیگه اینکه باز هم به داوری ها مرتبط تو فرض در واقع موضوعاتی که آقای کمال طبیزی اشاره کردن، بحث این بود که گفتن از فضای امنیتی در واقع اشاره کردن که توی داوری ها وجود داشته، به هر حال اینها مسائلیه که باید حتما مفصل و تفصیل بهش پرداخته بشه. من فکر میکنم لازمه با توجه به اون سوالی که شما فرمودید، لازمه که یک سری مسائل کلیدی و بنیادی بعد از گذشت چند دهه از جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار بگیره تا این حواشی که در خصوص داوری ها وجود داره کمتر بشه. معقول و منطقیه که بخشی از اینا وابسته به اظهار نظر شخصی داورانه و خیلی قابل در واقع کاریش نمیشه کرد. در حالا شما یک عده‌ای رو به داور انتخاب میکنین، نظرات شخصی اونها هم توی این قضیه موثره.
بله، اشاره کردید به صحبت‌های آقای کمال تبریزی. فکر کنم مهمترین نکته‌ای که گفتن توی صحبت‌هاشون در مورد فیلم‌های خارج از مسابقه و یک فیلم خاص بود که گفتن اگر این فیلم حضور می‌داشت در بخش جایزه، همه جایزه‌های بخش اصلی رو از آن خودش می‌کرد. گفتن این حالا نکته چه بحث تازه‌ای در سینمای ما باز می‌کنه، چه پیامی رو داره هم به مخاطبای سینمای ایران میده و هم حالا به فیلمسازا و منتقدا؟
ببینید، من یه بخشی از این موضوعاتی که میخوام بگم و احسان ناظم‌بکایی عزیز اشاره کرد و من دیگه چشم‌پوشی میکنم به خاطر اینکه برای شنوندگان عزیزمون تکراری نشه. بخشی از سوالی که شما فرمودین توی پاسخ آقای ناظم‌بکایی وجود داشت و من خیلی بخوام اگه گذرا رو اچم به هر حال داره
خیلی کوتاه هم باشه. آقای تماسبی، یه ذره زمانمون کمه.
آره حتما، این سیگنال رو داره به در واقع اهالی سینما میده که قرار و باید سینما ایران نشان دهنده چه تفکری باشه. این موضوع هم در مورد یک فیلم خاص نیست، این در مورد نحوه کلی مواجه شدن با آثار هنری و سینمایی و قرار هست که نشان دهنده سینما نشان دهنده چه باشه. نه اینکه فیلم کمدی، من همیشه جزو کسایی گفتم نه اینکه فیلم کمدی بعد، نه اینکه حضورشون تو جشنواره اشتباه، اتفاقا جزو کسایی هستم که میگم حتما باید فیلم کمدی فجر رو داشته باشه و نه اینکه بعد تو گیشه انتظار عجیب و غریبی از فیلم‌های چنین داشته باشیم، ولی به هر حال درخواست و تقاضای حالا به حد اقل کسایی که میتونیم بگیم بخش تاریخی سینما که فیلم‌ها رو ساعت 10 تماشا می‌کردن نسبت به اینها چیه و انتظار سینمای ایران اینه که نوع در واقع نگاه و نگرش جدید آدم‌های جدیدی که توی سیستم قرار گرفتن نسبت به موضوعات سینمایی بازتر باشه و رویکردشون رویکرد معقول‌تری باشه و یه مقدار کلی‌تر، کلان‌تر و جهانی‌تر نسبت به مسائل نگاه بکنن.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای طهماسبی.
سلامت باشید.
خدا نگهداری می‌کنم از شما.
خدا
نگهدار. همچنان شنونده سینما زاویه هستید از شبکه رادیو گفتگو. همچنان شنونده سینما زاویه هستید از شبکه رادیوی گفتگو. ما میز دوم گفتگومون رو میخواییم آغاز کنیم که در مورد بررسی تصویر نوجوان در فیلم های جشنواره 43 هست. دوتا مهمان گرانقدر هم در کنار من هستن. میریم یک بخشی رو بشنویم و برمیگردیم.
سلام، سینمای ایران در سالهای دهه 60 و 70 توجه ویژه‌ای به موضوع نوجوانان داشت. فیلم‌های عباس کیارستمی و مجید مجیدی از مهمترین آثاری بودند که نوجوان را سوژه دوربین خود می‌ساختند و با نگاهی آسیب‌شناسانه زیست او را به تصویر می‌کشیدند. این مضمون که در سال‌های اخیر با فقدان آثار درخور مورد غفلت قرار گرفته بود، امسال در 43 جشنواره فیلم فجر بار دیگر در شکلی جدید مطرح شد. فیلم هایی مانند چشم بادومی، زیبا صدایم کن، رها، فریاد، بچه مردم و داد از جمله فیلم هایی بودند که به موضوع نوجوان پرداخته بودند و یا داستانی را روایت می کردند که قهرمان آن نوجوان بود. پرداختن به موضوعات مختلفی چون هویت نوجوان، مسائل اقتصادی و اجتماعی، امید، خانواده و استقلال از جمله مضامینی بود که در این فیلم ها به آن توجه شده بود. سوژه قرار گرفتن دختران نوجوان در طرح موضوعات نوجوان در طبقه متوسط شهری مانند فیلم چشم بادومی، رها و زیبا صدایم کن و نیز انتخاب پسران در تصویر نوجوان طبقه فرودست مانند فیلم های فریاد و داد از جمله نکات قابل توجه این بازنمایی ها بود.
رادیو گفتگو هست و شما شنونده برنامه سینما زاویه هستیم. در بخش دوم گفتگو میخواییم در مورد تصویر نوجوان در فیلم های جشنواره 43 صحبت کنیم. در خدمت دوتا از کارشناس های گرانقدر هستیم، آقای اشکان راد کارشناس فرهنگی و منتقد سینما و خانم تینا چهارسوقی امین مدرس دانشگاه و پژوهشگر تحلیل گفتمان انتقادی. سلام عرض میکنم خدمت دو کارشناس عزیز، در خدمتتون هستیم. خانم امین بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنون از دعوتتون و چه خوشحالم که در خدمت شما هستیم و
شما
دکتر رادیو بزرگوار و خدمت مخاطبین عزیز.
متشکرم. آقای راد بفرمید.
سلام عرض میکنم به شما مخاطبان عزیز و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خب همونطور که تو این 10 روز خیلی پر جنب و جوش و پر التهاب دیدین، ما 6 فیلم امسال در بین فیلم هایی که داشتیم مستقیما به موضوع نوجوان پرداخته بودن فیلم سازها. خانم امین از شما سوال میپرسم، بذارین از این طرف شروع کنیم اگر اجازه میدین آقای دکتر. علت توجه فیلم سازها در این به لحاظ کمی دارم عرض میکنم، شما در سالهای گذشته باز خیلی کمتر میدیدیم موضوع نوجوان رو. ما از دهه 60 و 70 عبور کرده بودیم، سالهایی که عباس کیارستمی از نوجوان میگفت، مجید مجیدی از نوجوان میگفت و آقای صدرملی هم کم و بیش در دهه های 80 و بعدها خیلی به ندرت سینمای نوجوان داشتیم، ولی خب دیگه داشت غفلت و مورد فراموشی قرار میگرفت. امسال مثل این که باز به لحاظ کمی این توجه بیشتر شده، علتش رو چی میدونید؟ میتونیم این رو مثلا علتی براش جستجو کنیم؟
بله، به نام خدا. والا من این رو روی میدونم که با توجه به فیلم سازانی که شما نام بردید، این بزرگواران از در واقع نوجوان که شروع نکردن، از ساخت برنامه برای تولید محصول برای کودک شروع کردن. بله. در واقع انگار با این کودک بزرگ شدند و سینمای ما با همین کودکان از برنامه‌های تلویزیونی و سینمایی بزرگ شد تا رسید به فیلم‌هایی که مثلا ما می‌بینیم محوریت مثل دختر با کفش‌های کتانی یا من ترانه 15 سال دارم و اینها هستن. یعنی انگار همون نسلی که از کودکی با تو فیلم های مجید مجیدی بود و یا بقیه بزرگواران شروع شد، بزرگ شد و رسید به اینجا و یک گپ، یه فاصله افتاد به خاطر اینکه دیگه احساس کردن که انگار این نوجوانان بزرگ شدن و دیگه مسائلشون شیفت شده، عوض شده، رسید به مسائل بزرگسالی و مشکلاتی که شامل حالمونه و دیگه انگار یه چند سالی ما نمیدیدیم این حضور. این شیفت نسلی و اینی که الان به اختزاعات نسل موجود احساس کردن که این نسلی که الان وجود داره با اون نسل قبلی در دوران تینیجریشون نوجوانیشون متفاوتن، این اختزاعات نسلی و تفاوت دوران نوجوانی انگار دوباره فیلمسازان ما رو به این واداشته که خب ما باید تولیدی واسه این داشته باشیم، انگار باید اینها رو ببینیم. اما حالا مسئله اصلی ما سر نحوه دیدن این پس چگونه میبینن. یکی از چالش‌هایی که همیشه سینما و تصویر با اون درگیره اینه که بین دو تا طیف پیوستار، بین دو سر پیوستار گیره، یکی این که بخواد بازنمایی واقعیت موجود رو انجام بده، یا اینکه بخواد خودش رو به اون گفتمان ایدئولوژیکی که هژمونی داره و سلطه داره نزدیک بکنه. خب این چالش مسلم سینما و تولید تصویر و تولید محتوا است. اما مسئله ما کی چالشی تر میشه، بحرانی تر میشه در خصوص گروه های اجتماعی؟ وقتی که میان این مدل ساخت رو معطوف به گروه های اجتماعی میکنن، موقعی که در دو سر این پیوستار در اون اکستریم افراطیش قرار میگیرن، یعنی موقعی که فیلمساز میخواد خودش رو متحد بکنه، بازنمایی واقعیت و وضع موجود رو داشته باشه و میاد در افراط‌ترین حالت ممکن دست میذاره رو اون مشکلات و اون بزنگاهایی که به عنوان مثال داره آسیب شناسانه میخواد به زعم خودش این کار انجام بده. اما چون بالاخره محدودیتهایی داره، درگیر سانسوره، درگیر این که یک سری حد و مرزی واسه بازنمایی ها داره و به معنای واقعی اون واقعیت موجود رو نمیتونه خیلی مشخص و خیلی درست به تصویر بکشه، دچار تحریف اون موضوع میشه.
بله.
یا دچار این میشه که ما ببینیم که خیلی فیلم ها تلخن و خیلی فیلم ها آسیب شناسان است، ولی آسیب شناسانه ناقصه در واقع، فقط بله. یعنی رویه اون دومل چرکیه رو باز کرده، یا اینکه میبینیم که اصلا نتونسته اون جان کلام اون مشکل رو بهش بپردازه، یک سری اسمها و نامهای نمادین از اون مشکل رو آورده، یا یک سری انگاره هایی که انگار اون افراد درگیرش هستن رو به تصویر کشیده اما رها کرده و دیگه مانده در همون جا مانده. این مدلی که سعی میکنه فیلمساز خودش رو متعهد به بازنمایی واقعیت بکنه، درگیر یک سری شاخصه هایی میشه که حالا اگر فرصت داریم من ادامه بدم. بعد
نه، من میخواستم که یه نقطه بذاریم، چون قبل از اینکه میخواستم از شما بخوام که مصداق بیاریم. فقط قبل از اینکه وارد مصداق بشین اجازه بدیم که یه ذره بحث رو به لحاظ نظری بازتر کنیم.
بله.
آقای اشکان راد، در مورد دوگانه واقعیت و ایدئال گرایی خان دکتر گفتن، یک دوگانه دیگری هم که در مورد طرح مسئله نوجوان ما داریم این هستش که ما بعضی موقع یه رویکرد آسیب شناسانه داریم، رویکردی داریم که نوجوان رو در مرکز آسیب پذیری تعریف میکنه و درام رو بر اساس اون پیش میبره، و یک رویکرد هم این هستش که درام رو بر مبنای کنشگری نوجوان پیش میبره. خب این خیلی هم در ارتباط مستقیم با همون واقعیت ایدئال گرایی میشه تعریف بشه، یعنی وقتی از واقعیت حرف میزنیم لاجرم در مورد آسیب ها خیلی صحبت میکنیم، وقتی از ایدئال گرایی حرف میزنیم دوست داریم که اون کنشگری، اون تصویر قهرمانی از نوجوان رو داشته باشیم. به نظر شما کدوم یکی از این تصویرها در فیلم های امسال به وضوح بودش و روشن میشد که تماشاش کنیم؟
خب عرضم به حضورتون که من فکر میکنم هر دوی این در واقع نگرشی که شما گفتین و ما توی فیلم های امسال میدیدیم، از نوجوانان کنشگری مثل نوجوانانی که در فیلم رها بودن و یا در واقع زیبا صدایم کن، حتی بچه مردم نوجوانانی بودن که کنش انجام میدادن، تلاش میکردن برای رسیدن به اون هدفی که در نظر داشتن، و در مقابلش مثلا فیلم چشم بادومی ما به نوجوانی روبرو هستیم که چیزی رو خیلی خیلی زیاد میخواد ولی عملا تلاشی هم برای رسیدن به اون نمیکنه. نکته که من میخواستم اضافه بکنم به فرمایش خانم دکتر این بود که یکی از دلایلی که به نظرم میاد توجه به سینمای نوجوان کم شده بود، عدم حضور مؤثر کانون پرورش فکری بود. کانون پرورش فکری یه زمانی واقعا به تنهایی داشت تغذیه میکرد سینمای ایران و حتی میشه گفت در سطح جهانی هم جزو تهیه کنندگان بزرگ سینمای کودک و نوجوان بود. بعد و دلیل هم استقبال هم میشد از این شکل سینما به خاطر اینی که پرداختن به سینمایی که شخصیت نوجوان و در واقع کودک در اون محوریت دارن کمتر با سد سانسور روبرو میشد. وقتی که یه مقدار فضا باز شد برای سینماگران ایران، کم کم رفتن سراغ موضوعات بزرگسالان، و این موضوعات بزرگسالان حالا به همون شکل که شما هم فرمودین در واقع کنشمندی که در زندگی بزرگسالان بود اومد جایگزین اون کنش در واقع تا حدی میشه گفت تصنعی که قبلا کارگردان میداد و سازنده فیلم میداد به نوجوان. مثلا شما نگاه کنید فیلم شیرک آقای مهرجویی در اون زمان نقش یک بزرگسال رو به یک نوجوان میده و خودش رو وارد اون هیته در واقع قهرمانی یه پروتاگونیست معقول سینمای بزرگسال نمی کنه، سعی میکنه از طریق یه نوجوان اینو مطرح بکنه.